بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از شروع در بحث، فردا که جمعه هست و ممکن است که جمعه آخر ماه مبارک رمضان باشه و به همین عنوان به عنوان روز قدس اعلام شده، باید این نکته رو متذکر بشوم که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یکی از اهداف بزرگ و آرمانهای بزرگی که در این انقلاب مقدس اسلامی داشتن، مقابله با این رژیم کودک کش صهیونیستی است، رژیم قاصب اسرائیل، که خب مکرر شنیدید ایشون تعبیر می‌فرمودند که این رژیم به منزله یک قده سرطانی برای جهان اسلامه، بلکه برای جهان بشریته. بنابراین در دشمنی این رژیم با اسلام هیچ تردیدی وجود نداره. در اینکه این رژیم رو روی کار آوردن برای مقابله با اسلام و کشورهای اسلامی عمدتاً، درش تردیدی وجود نداره. در اینکه این رژیم با تمام قدرت دنبال هدم اسلام هست و دنبال چپاول منابع کشورهای اسلامی هست، تردیدی وجود نداره. خب باید یکی از آرمانهای این انقلاب همینم باشه که هست. امام رضوان الله تعالی علیه به خوبی این ابتکار رو به خرج دادن که تمام مسلمین دنیا بر حول این محور حرکت بکنن. دیگه مسئله اختصاص به ایران و غیر ایران نداره، چون این رژیم مقابلش و دشمنیش و عداوتش با اسلامه. شما مراکز شیعه شناسی که امروز در اسرائیل تشکیل شده و از این راه میخوان اسلام را و شیعه را بشناسن و ببینن راه مقابله با این دین چیه، خب این دیگه یک امریست که بسیار واضح و مشهوده. حالا جنایت هایی که این رژیم با مردم ما کرده، با کشور ما کرده، با دانشمندان ما کرده و میکنه، این یک مطلبه. اما اساس این رژیم برای مقابله با اسلامه. یعنی اگر من این رو مکرر گفتم، اگر این انقلاب نبود، معلوم نبود امروز از مکه و مدینه خبری باشه، از کعبه و قبر مبارک پیامبر اثری باشه. هدف اینها از بین بردن این مراکزه، منتها خب با سیاستکاری، فریبکاری، با دغلبازی، با حقبازی. متاسفانه در این سالهای اخیر بعضی از این سران کشورهای اسلامی رو فریب جدی دادن و برخلاف خواست همه مسلمان ها با اینها ارتباط برقرار کردن. امروز حاکم واقعی در برخی از این کشورهای همسایه که اکثریت اینها شیعه هستند، اکثریت اینها شیعه هستند، اما حاکم واقعی این رژیمه. او داره برنامه ریزی میکند که مساجد باشد نباشد. شما حتما خبر دارید روحانیون برخی از اینها رو در زندان بردن و میبرن، تمام با برنامه هاییست که این رژیم داره دنبال میکنه و طراحی میکنه. لذا مقابله و دشمنی او با اسلام هیچ تردیدی درش وجود نداره. و بر اساس اون بحث جهاد ذبی که ما مفصل بحث کردیم، که هر مسلمانی در هر نقطه‌ای از نقاط دنیا موظف است به اندازه توان خودش، ولو با فریاد، ولو با حضور در یک راهپیمایی، این یه وظیفه شرعیه. ما رو مبانی فقهی تردیدی در این مسئله نداریم. ما نمیخوایم فقط یه شعار سیاسی بدیم. بگیم آقا یکی از شعارهای سیاسی انقلاب ما مقابله با این رژیم بوده، حالا این شعار رو به عنوان یک شعار سیاسی بدیم. این قبل از این که یک شعار سیاسی باشه، یک فریاد دینیه، یک فریادی است که مسلمان واقعی این فریاد رو باید داشته باشه. باید به همه دنیا اعلام بکنیم خطر این رژیم را، و اینکه باید این رژیم محو بشه و از بین بره. برای اینکه او دنبال محو بقیه انسان هاست، او دنبال محو اسلامه، او دنبال امها و از بین بردن شیعه است. البته باز در این سالهای اخیر به برکت هسته مقاومت در جهان اسلام، قدرت مسلمان ها، قدرت فلسطینی ها، قدرت حزب الله لبنان، اینهایی که حالا در خط مقدم مبارزه با اسرائیل هستن، به حمدالله بسیار زیاد شده. و باید یاد بکنیم از فداکاری های شهید بزرگوار و کم نظیر شهید حاج قاسم سلیمانی، که این همت رو کرد، این فداکاری ها رو شبانه روز انجام داد که امروز مردم فلسطین میتونن در مقابل ضربه هایی که اسرائیل به اونها میزنه جواب بدن، پاسخ بدن. این قدرت شکل گرفته و ما از دعاهامون این است که این قدرت قوی تر بشه. باید دعا کنیم قدرت حزب الله، قدرت مردم فلسطین، قدرت همه مسلمان ها زیادتر بشه. امام اون موقع می فرمود اگر هر مسلمانی یک سطل آب بریزه، خب اسرائیل از بین میره. اما اینها با رسانه های بسیار بسیار قوی که دارن نمیگذارن مسلمان ها درست بفهمن چه خبر هست. اما اگر مسلمان ها واقعا بفهمن که به وظیفه خودشون عمل میکنن. امیدوارم که این حضور در این راهپیمایی رو به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک عبادت، اونم با زبان روزه در ماه مبارک رمضان، انشاءالله همه این وظیفه رو موفق بشیم انجام بدیم و هر چه زودتر با عنایت خدای تبارک و تعالی و با استمداد از خونهای شهدا، شهدایی که در این راه مخصوصا خونهای خودشون رو تقدیم کردن، ما هر چه زودتر شاهد روزی باشیم که دیگه از این رژیم انشاءالله اثری نباشه. احسنتون، بله همینطوره، همینطوره، هدف همینه. خب بحث ما آقایون رسید به این قسمت که ما در این معاملات جدیده اگر دست ما از تمسک به اطلاق لفظی ادله کوتاه شد، گفتیم اوفو بالعقود طبق یکی از اون پنج اشکالی که مطرح کردیم نمیشه به اطلاق لفظیش برای عقود جدید تمسک کرد. آیا مجالی برای تمسک به اطلاق مقامی وجود داره یا نه؟ با اطلاق مقامی بگیم بیانش اینه که شارع متعال نسبت به این مصادیق جدیده سکوت کرده و همین سکوت دلیلون بر این که این هم جزء عقوده و همونطوری که به عقود متداوله در زمان شارع باید وفا واجبه، به اینها هم وفا واجبه و اینها هم صحیحه. عرض کردیم برای اینکه حالا این ادعا رو ببینیم که آیا میتونیم تثبیت کنیم یا نه، یه مقدار فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی رو روشن‌تر بگیم. شاید مفصل‌تر از همه مرحوم محقق عراقی این بحث رو متعرض شده باشه، هم در کتاب نهایت الافکارشون هم در کتاب بدایع الافکار. مرحوم عراقی می‌فرماید در اطلاق مقامی متکلم می تواند به کل ما یمکن ان یتوسل بهی الی تمسک کنه و اعتماد کنه. یعنی موضوع در اطلاق مقامی سکوته، عدم البیانه. حالا هر چیزی به هر طریقی که بتواند بیان تمام غرض مولا رو بکنه، مولا و متکلم میتواند بر او اعتماد کند. حالا این مثال رو من عرض میکنم، مثلا ببینید در باب اینکه آیا سوره جزء نماز هست یا نه در بحث اقل و اکثر ارتباطی، حالا اگر کسی در اینجا اشتغالی شد گفت عقل میگه احتیاط این است که آورده شود، ولو اینکه خب حالا اکثر قائل براءت هستند، اگر ما به اطلاق عقیم و سلات به اطلاق لفظیش نتونیم برای نفی سوره تمسک کنیم، آیا میتونیم بگیم اطلاق مقامی؟ بگیم خب شارع در مقام بیان همه اجزاء نماز بوده اما اسمی از سوره نبرده. خب مرحوم عراقی میگه اگر ما در این اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی شدیم، خب شارع میتونه به همین حکم العقل بل اشتغال تمسک کنه و اعتماد کنه، بگه نیاز نیست من دیگه حرف بزنم، خود مردم عقلشون حاکمه به اشتغاله و من بر همین اعتماد میکنم. باز به بیان دیگه عرض بکنیم، در اطلاق لفظی محور همین لفظه و همین خطابه، یعنی میگیم مولا باید در مقام بیان تمام مراد خودش با همین لفظ باشه. میگیم در اهل الله البی باید با کلمه البی مولا در مقام بیان تمام مرادش با همین باشه، به طوری که اگه در اینجا قیدی نیاورد کار دیگه تمامه. اما در اطلاق مقامی میگیم متکلم در مقام بیان تمام غرض خودش به هذا الخطاب او به خطاب او به طریق عقلی، حتی یعنی میخواد همه غرض خودشو بیان بکنه، یا به وسیله همین خطاب یا به وسیله طریق دیگر، اون طریق دیگر هم میخواد خطاب لفظی باشه میخواد خطاب عقلی باشه. در خطاب در اطلاق مقامی دیگه محور این لفظ نیست، محور جمیع الخطاباته، همه راه‌هایی که امکان بیان غرض متکلم و مولا به وسیله او وجود داره. لذا مولا میگه خب حالا من اسمی از سوره رو نمیارم، اما چون اقل و اکثر ارتباطی عقل هم حاکم به اشتغاله، پس اینجا من بر همین اعتماد میکنم، پس اینجا دیگه اطلاق مقامی وجود نداره. پس نتیجه میگیریم از شرایط تمسک اطلاق مقامی عدم و جریان الاشتغال در اقل و اکثر ارتباطیه. در اقل و اکثر ارتباطی دیگه باید اشتغالی نشویم و براءتی بشیم، یعنی بگیم عقل حاکم به براءته. این یک شرط. و باز مطلب دومی که مرحوم عراقی داره، میفرماد حالا اگر هم بخوایم اطلاق مقامی رو جاری کنیم در اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی هم بشیم، اگر بخواد اطلاق مقامی جاری بشه باید اون قید از قیودی باشد که عادتاً مقفوله برای مکلفه. اما اگر اون قید از قیودی باشد که عادتاً مقفوله برای مکلف نیست، خب شارع میگه خب این قید رو خود مکلفش توجه هم داره، اینجا که قید مقفول مکلف نیست، مثلا مثال میزنه خود ایشون به قصد قربت، میگه قصد قربت از قیودی است که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد ائمه معصومین شایع بود که بالاخره این اوامری که خدای تبارک و تعالی داده و صادر کرده اینها رو باید امتثال بشه، این از قیودی است که مقفول آن نیست. خب اینجا باز اطلاق مقامی جاری نمیشه. اما بنا ان علل اشتغال، اگر این قید از قیودی باشد که مقفول آن باشد، مقفول آنها باشه، باز اطلاق مقامی جریان داره. بگیم درست عقل حکم به اشتغال میکنه، اما چون نوع مکلفین غافل از این قید هستن لذا نمیتونه شارع اتکال بر حکم عقل بکنه، یعنی شارع میتونه اتکال بر حکم عقل بکنه به اشتغال در قیودی که مقفول و انها نباشه، اما در قیودی که مقفول و انهاست نمیتونه اتکال بکنه. این پس ببینید فرق بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی با این بیان روشن شد. حالا گاهی اوقات تو بعضی از کلمات مثل کلمات مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، این رو در اون دروسون فی علم الاصولشون دارن، تو بحوثشون هم دارن، ایشون میفرماید که در باب اطلاق لفظی نسبت به اون قید مشکوک متکلم یک صورت ذهنیه مستقله نداره، بلکه از تبعات همون عنوانی است که داره میاره. یعنی وقتی میگه حل الله البین، وقتی ما میخوایم به اطلاق لفظیش تمسک بکنیم، خب اگر بیع عربی مرادش باشه، همونجا متکلم اون صورت ذهنیه‌ای که از قید داره تحت عنوان بیع عربیه، بیع عربی دیگه صورت ذهنی مستقله نداره. اما در اطلاق مقامی اون قید اگر هم مد نظر متکلم باشه، دارای صورت ذهنیه مستقله است. که البته این، یعنی بعد از اینکه ما تعریف واقعی اطلاق لفظی و مقامی روشن میکنیم، خب این دیگه تقریبا از نتایجشه، نه اینکه این خودش فارغ باشه. ما گاهی اوقات تعبیر میکنیم آقا این دوتا فرق جوهریشون چیه، بین اطلاق لفظی و مقامی چه فرق جوهری وجود داره. فرق جوهری همون بیانی بود که مرحوم عراقی ذکر کرد، او وقت از آثار اون فرق جوهری همین تعبیری است که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه داره. خب باز یه نکته دیگر هم عرض کنیم و این بحث رو نتیجه گیری کنیم. مرحوم شهید آیت الله حاج مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در این کتاب تحریراتش که یک دوره اصول هست و بسیار پرمطلبه، بسیار پرمطلبه، در جلد اول، در جلد پنجم صفحه 453، ایشون می‌فرمایند که اصولیین آمدن اطلاق مقامی رو در عرض اطلاق لفظی قرار دادن. گفتن اطلاق ها علا قسمین، یه اطلاق لفظی داریم یه اطلاق مقامی. بعد می‌فرمایند که به نظر ما حرف درستی نیست. حرف اصلی ایشون این است که هر اطلاق لفظی متوقف بر اطلاق مقامیه، اطلاق مقامی در موضوع اطلاق لفظی وجود داره. به بیان آخر، تا ما در اهل الله البی یک اطلاق مقامی درست نکنیم، نوبت به اطلاق لفظی نمیرسه. عکس اون چه که حالا تو کلمات مشهوره، در کلمات مشهور این دوتا رو قسیم هم قرار میدن یک، و بعد میگن جایی که اطلاق لفظی ممکن نباشد ما میرون سراغ اطلاق مقامی، اما جایی که اطلاق لفظی ممکنه دیگه نوبت به اطلاق مقامی نمیرسه. پس چیه معناش؟ خب حالا عرض میکنم، درست میفرمایید. ببینید به این معنا درست میفرمایید. ببینید کلمات آقایون مختلفه، روی مبنایی که مرحوم محقق نائینی داره. نائینی میفرماید، اصلا اینو در جلسه قبل عرض کردیم، نائینی میفرماید اطلاق مقامی فقط در تقسیمات ثانویه جریان داره، اما در تقسیمات اولیه جریان نداره. اون وقت روی این مبنا در تقسیمات ثانویه اطلاق لفظی ممکن نیست، چون در تقسیمات ثانویه تقیید ممکن نیست. وقتی تقیید ممکن نباشه اطلاق هم ممکن نیست. نائینی می‌فرماید مجرای اطلاق مقامی فقط در تقسیمات ثانویه است. و رو این مبنا نتیجه این میشه اونجایی که اطلاق لفظی ممکن نیست میریم سراغ اطلاق مقامی. این یک. حالا ما خودمون این مطلب رو قبول نداریم، ما معتقدیم که اطلاق مقامی حتی در تقسیمات اولیه هم جریان داره، ولذا این سوره، این که آیا در نماز سوره واجبه یا نه، سوره جزء تقسیمات اولیه است، ثانویه جزء تقسیمات اولیه است دیگه، و آقایون اومدن در همین جا اطلاق مقامی رو جاری کردن. بله رو اصطلاح ناینی، رو مبنای ناینی همونیست که عرض کردیم، اما حق این است که در تقسیمات اولیه هم اطلاق مقامی با همین تعریفی که مثلا مرحوم محقق عراقی داره و عرض کردیم جریان پیدا میکنه. منتها دو تا بحث وجود داره. یه بحث این است که اگر تمسک به اطلاق لفظی ممتنع شد، اینجا نوبت به اطلاق مقامی میرسه که ناینی مسلکش و مبناش همینه. اما رو این مبنایی که ما داریم میگیم اطلاق مقامی در تقسیمات اولیه هم جریان داره، دیگه با وجود اطلاق لفظی نیازی به اطلاق مقامی نیست. اما اگر کسی آمد اطلاق مقامی رو جاری کرد، اینا در عرض هم میشن. با وجود اطلاق لفظی دیگه نیازی نداریم، چون اطلاق لفظی شک شما رو از بین میبره دیگه. وقتی شک شما رو از بین برد، دیگه نیازی به اجرای اطلاق مقامی نیست. بله، حالا مرحوم آقا مصطفی اصلا درست عکس مشتوه را داره میگه، یعنی ایشون میگه که اصلا هیچ اطلاق لفظی نیست الا اینکه در موضوعش اطلاق مقامی عکس شده. حالا آدرس ایشون رو دادیم، تحریرات و مراجعه بفرمایید، اما به نظر ما مطلب ایشون ناتمامه، یعنی فرمایش درستی نیست. خب حالا ببینید، پس نتیجه این شد که چون ما اطلاق مقامی رو در تقسیمات اولیه جاری میدونیم، پس اینطور نیست که بگیم ازم تنع الاطلاق اللفظی تصل النوبه الى الاطلاق المقامی، نه. اما میگیم با اجرای اصالت الاطلاق لفظی دیگه نیازی به اطلاق مقامی نیست. باز اینجا می نکته ای رو از کلمات مرحوم عراقی عرض بکنم که ایشون در همین فرق بین اطلاق لفظی و مقامی این مطلب رو داره. در اطلاق لفظی اولا میگه بین اینکه این قید مقفول ان باشه یا نباشه فرقی وجود نداره در اطلاق لفظی، اما در اطلاق مقامی گفتیم فرق وجود داره. این اولا. ثانیا خب بگیم آقا الان در اقل و اکثر ارتباطی اگر پذیرفتیم عقل حکم به اشتغال میکنه، اصالت الاطلاق لفظی میگه اقیم الصلاة، اگه فرض کردیم اینجا همه شرایط و مقدمات حکمت جاریه، اقیم الصلاة میگه سوره واجب نیست اطلاق لفظیش. خب با این حکم عقل به اشتغال چه کار بکنیم؟ جواب این است که اصالت الاطلاق لفظی میاد موضوع حکم عقل به اشتغال از بین میبره. عقل که میگه تو اگر شک کردی سوره واجب است یا نه، اینجا قاعده اشتغال جریان پیدا میکند، موضوعش عدم البیانه، میگه اگر از ناحیه مولا بیانی نرسید من حکم اشتغال میکنم در شک در مکلف و به روی مبنا. خب اصالت الاطلاق لفظی بیانون، اصالت الاطلاق لفظی میشه بیان، پس اصالت الاطلاق لفظی میاد موضوع حکم عقل و اشتغال رو از بین میبره. و مسئله تمام میشه. اما در اطلاق مقامی چی؟ در اطلاق مقامی میگیم اصلا خود حکم العقل بل اشتغال بیانی است که شارع میتونه بر روی اعتماد کنه. یعنی وقتی عقل حکم به اشتغال میکنه دیگه موضوعی برای سکوت وجود نداره. موضوع اطلاق مقامی سکوته. بگیم شارع هم در این خطاب هم در بقیه خطابات سکت عن هذا القید. خب اما وقتی بیان عقلی وجود دارد برای این قید، پس شارع هم میتونه بر روی اعتماد بکنه و لم یسکت عن هذا القید. پس ببینید اینم فرق دیگری است بین اطلاق لفظی و مقامی، که در اطلاق لفظی خود اصالت الاطلاق لفظی میاد موضوع حکم عقل به اشتغال از بین میبرد، موضوعش عدم البیانه و اطلاق لفظی بیانه. اما در اطلاق مقامی عکس میشه. یعنی در اطلاق مقامی ما میگیم باید از طرف شارع، یعنی شارع به چیزی، اون چیز میخواد لفظی باشه، میخواد شرعی باشه، میخواد عقلی باشه، اتکال نکرده باشه. خب لعل بر همین اصالت الاشتغال عقلی اتکال کرده باشه و دیگه چیزی عنوان سکوت از بین میرود و دیگه اطلاق مقامی جریان نداره. نه اینا واقعی و ظاهریش فرقی نمی کنه آقای غنبری. ببینید هم اطلاق لفظی هم اطلاق مقامی هم حکم العقل بالاشتغال، اینا همه جز ادله ظاهریه. بله بله دیگه، بنابراین که ما حکم ظاهری مختص به اصول عملیه ندونیم، چون یک بیان برای حکم ظاهری همینه. بله نه بیان مشهور حکم ظاهری اعم از اصل و امار است. امارات حکم ظاهری هست؟ نه، یک مصداق حکم ظاهریه. حکم ظاهری یک اصطلاح مشهورش این است که اعم از اماره و اصله، اما یک اصطلاحش مثل حکم ظاهری رو مختص به اصول عملیه بکنن. چی فرمودید؟ بله در همین جا. بله نه، او قرینیت نداره بر اون خطا. ببینید قرینه نه عرض کردم در اصالت الاطلاق لفظی مولا در مقام بیان تمام المراد به هذا الخطاب. حالا اگر یه قرینه مربوط به این خطاب بیاره باز قبول میکنیم، ولو منفصلا باشه. این که میگیم یکی از مقدماتش عدم اقامه قرینه است درسته، ولی باز اون قرینه باید مربوط به این خطاب باشه. نیست دیگه. نه ها، اشتغال مربوط به قرازه نه مربوط به این خطابه. اشتغال حکم العقل بل اشتغال در سلسله بیان غرض مولا میتونه قرار بگیره، اما در سلسله قرینه بر تصرف و اینکه این رو تفسیر بکند این خطاب اولی رو نمیتونه قرار بگیره. نه نمیشه، اینو چیز نداره. نه خطاب با غرض دوتاست، خطاب با غرض دوتاست. غرض قبل از خطابه، اما غرض محدود به خطاب نیست. ممکنه که شارع غرضش رو با این خطاب و 10 تا خطاب دیگه بخواد بیان کنه و یا با یک دلیل غیر شرعی بیان بکنه. لذا تو اطلاق مقامی میگیم آقا محور این خطاب لفظی واحد نیست. اصلا اطلاق مقامی میگیم مولا در مقام اطلاقه، یعنی در مقام اتفاق یعنی قرضش مطلقه، قرضش مطلقه نه لفظش مطلقه. اما در اطلاق لفظی میگیم هاذا لفظ مطلقون. نه لزومی نداره، ما نمیدونیم قرضش چیه. ما در اطلاق لفظی اصلا کاری به قرض نداریم، اما در اطلاق مقامی محور قرض مولاست. مولا در مقام بیان تمام القرض است، لذا همین خطاب رو باید ملاک قرار بدیم، هم خطابات دیگر را. قرض مولا تمام المراد نیست، یعنی چی؟ که تفاوته. نه، ما فرضمون در اطلاق ما در لفظی میگیم مولا در مقام، خواستید این رو مراجعه کنید تو خود بدایع الافکار جلد اول صفحه 239 رو ببینید. عرض میکنم که بخواید من عبارت رو هم بخونم. اگر ببینید در اطلاق لفظی مرحوم عراقی تصریح داره کونهو فی مقام بیان تمام مرامهی به لفظ صادر من. اما در اطلاق، حتی اینا جا به جاست، حالا من دارم فقط اون قسمت هایش که نیاز هست، در اطلاق مقامی کون المتکلم فی مقام البیان الذی هو من مقدمات الحکمه، بیان مرامهی به کل ما یمکن ان یبینه به، سوا اون کان متصلا او منفصلا، حتی مثل حکم العقل المنفصل. این فرق جوهری بینه و فارق جوهری بینه اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. خب حالا تا اینجا آقایون یه مقداری فرق بین دو تا روشن شد. حالا بحث این است که در مانحنفی اگر یک فقیهی گفت ما از اطلاق اوفو بالعقود یا احل الله البی یا تجارتا انتراز از اطلاق لفظیش نمیتونیم عقد بیمه یا عقود مستحدثه را استفاده کنیم، روی یکی از اون پنج اشکالی که ما البته همه پنج اشکال رو جواب دادیم، اما فرض کنید حالا یه فقیه بگه آقا یک اشکالش جوابش ناتمام و من نمیپذیرم و دستش از اطلاق لفظی کوتاه شد، آیا میتونیم بگیم چون مولا در مقام بیان تمام غرض خودش در معاملاته، مولا میخواد برای مردم تمام الغرض خودش رو در معاملات ذکر کنه و در این خطاب تجارتا انتراز و در بقیه خطابها نسبت به معاملات جدیده منعی نیاورده و نیامده در خطابات دیگرم یک قرینه‌ای بیاره، یک، یا عقل نمیاد بگه معاملات جدیده اصلا با معاملات متداوله در زمان شارع فرق جوهری داره و باید اینها رو جدا کرد، هیچ کدوم اینا وجود نداره. بگیم پس از اطلاق مقامی استفاده کنیم صحت عقد بیمه را، یا عقود دیگر معاملات آتی و سایر عقود را. آیا میتونیم عرض میشود از اطلاق مقامی استفاده رو کنیم؟ مخصوصا حالا این نکته را در اطلاق لفظی هم در بعضی از قسمت ها استفاده میکردیم، اونجا میگفتیم که آقا چون این شریعت یه شریعت خالده است، پس اگر خدای تبارک و تعالی که علم داره در هزار سال دیگه یک معامله جدیدی میاد، باید اگر نظرش این است که اون تحت عنوان تجارت انتراز نباشه، باید با یک راهی با یک بیانی او رو مورد نفی قرار بده. اما ببینیم چنین چیزی نداریم ما، ادله نفی قرار شاملش نمیشه، ادله اکل مال به باطل شاملش نمیشه. پس از اطلاق مقامی ما میتونیم استفاده بکنیم صحت این معاملات جدید را. بله، ولو رو مسلک ما اگر اطلاق لفظی رو تمام بدونیم، اما عرض کردیم بنابر اطلاق لفظی دیگه نیاز نیست، دیگه نیاز مثل اینکه شما عرض میکنم که اگه در یه جایی اصالت العموم رو جاری کردی، میگه اونجا اصالت العموم وجود داره، در خود اون لفظ عام العلماء، خب اونجا دیگه نیازی به این که بگیم آقا یک شارع در دلیل دیگه بیا تصریح به عموم بکنه نیازی نیست، خب همین اصالت العموم وجود داره. خب پس به نظر ما این تمامه. حالا اینجا را آقایون به عهده خود شما من میگذارم، این کتاب الفائق رو باز مراجعه کنید. دو تا بیان آورده برای اطلاق مقامی که اصلا به نظر ما اینی که تشقیق کنن به دو بیان خودش صنایعی نیست. حالا مراجعه کنید شما به اونجا و بعد این دو تا بیان رو هم مورد مناقشاتی قرار داده که به نظر ما مناقشاتش هم وارد نیست و این قسمت رو در کتاب الفائق صفحه 160 عرض می شود که این رو مراجعه کنید. عرض می کنم که ما روز شنبه و یک شنبه یه قولی از ما گرفتن در مشهد دیگه، حالا با استخاره و اینها که قبل از ما مبارک رمضان، حالا به حسب ظاهر نیستیم، نمیدونم مگر اینکه حالا بدایی حاصل بشه یا اگر قرار شد درس نباشه از طریق پیامک میگیم انشاءالله آقای حیدری با آقایون اطلاع بدن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.